خير ناس صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على عذابه من الآن إلى لقاء يوم الدين. ثم على النبي هادي الأمة وآله الغر صلاة جمة، وبعد فالعبد الأسيم الهادي لا زال مهديا إلى الرشاد. يقولها مقرأ كتابية منظومة لسقم جهل شافيه. بعد از حمد و ستایش پروردگار عالم می فرمایند بر نبیی که هادی امتند و آل بزرگوار او، آل او که این صفت دارند، قر به معنای بیاض وجه که کنایه از مقام تجرد اونهاست، بر اون نبی و آل او صلات فراوان و وافر. و بعد از این حمد و این سلام عبد عصیم تواضع دارن، الهادی یعنی حاج مله هادی سبزوار رضوان الله علیه، لازال مهدیان، خب اسم پدر بزرگوارشون مهدی بود که اینجا جناس هم دارد، لازال مهدیان الی الرشادی، که خداوند تبارک و تعالی ایشان را هدایت به ثواب بفرماید. یقول این عبد، یقول ها امغره او کتابیه، این کتاب مرا قرائت کنید، بیایید و این کتاب مرا قرائت کنید. منظومتی کتاب من بیان است از منظومه من که لسقم جهلن شافیه، نسبت به مرض جهل و نادانی شفا هست. خب در ادامه شرح می فرماین ثم بعد حمد واجب الوجود، بعد از حمد ایشان بر نبی ختمی صلی الله علیه و آله که هادی الامه هستند، به هدایت تکوینیه که مراد از این هدایت تکوینیه عبارت است از اینکه خداوند تبارک و تعالی تمام موجوداتی را که خلق فرموده است هدایتم فرموده است. همون گونه که پیامبر گرامی اسلام به جهت ولایت واسطه فیض حق و خلقن در اصل آفرینش، واسطه در کمالات آفرینش نیز می باشند، یعنی هم وساطت در رحمت رحمانیه حق دارند و هم وساطت در رحمت رحیمیه حق. لذا وجود شریف رسول گرامی اسلام به اون وجود روحانی یا به وجود نورانی، تعابیر مختلف است، یا به اون جهت عقل کلی که لسان الله هست و نور الانوار هست و به نورهی یهدی موجودات را به هدایت تکوینیه، بناهن علا هازا هر موجودی همون گونه که نیاز به این حقیقت دارد در جهت اصل وجود، چه این که اون واسطه فیض هست، در کمالات وجود هم نیاز دارد. ما از همین جا یک نکته را عرض می کنیم. لذا در باب سلوک ارباب معرفت قائلند به این که شخص به کمال نمی رسد مگر از طریقه برحال مشکات محمد و آل محمد صلوات و سلام علیه، و راه دیگری نیست، نه اینکه راه دیگر است، این اسهل طرق است. شاید کریمه وابتغوا الیه الوسیله هم ناظر به همین هست که وسیله در روایات زیاد آمده است که حضرات به عنوان وسیله محسوب می شوند، وسیله سیر موجودات به کمالشان به طرف حق تبارک و تعالی، بالخصوص انسان. در هر موجودی دو قوه خداوند تبارک و تعالی نهاده است، یک قوه عشقیه و یک قوه شوقیه. با قوه عشقیه حافظ کمالات موجوده است در انسان، و قوه شوقیه طالب کمالات فاقده است. اون چرا که دارد با قوه عشقیه حفظ می کند، و اون چرا که ندارد با قوه شوقیه سراغ او می رود. که اگر نبود در انسان این قوه شوقیه، حرکت به طرف کمال نبود. البته شوق فقط اختصاص به انسان ندارد، در تمام موجودات تکوینن قرار داده شده است، لذا هر موجودی به صورت سیر تکوینی به طرف کمال لائق به خودش و کمال مختص به خودش سیر دارد و حرکت میکند. هدایت تکوینی در مقابل این قسم از هدایت، هدایت تکوینی است و مسئله وسطیت حضرات در این هدایت مانند وساطت اونها در اصل خلقت و آفرینش یک امری است که تکوینی است و حق تبارک و تعالی حفاظه و این مربوط به این نشأه نیست. لذا قبل از اینکه این نشأه تحقق پیدا بکند در عالم مجردات نیز این حضرات وساطت داشتند. در این نشأه حتی حضرت آدم نبی بزرگوار الهی و بعد از اون انبیاء دیگر همه محتاجن در این هدایت تکوینیه به وجود شریف نورانی حضرت رسول گرامی اسلام، وجود نورانی اون حضرات. این هدایت تکوینیه در مقابل هدایت تشریعیه هست که عرض کردیم مراد از هدایت تکوینیه افاضه نور وجود بر تمام ماهیات امکانیه و رساندن ماهیات امکانیه را از مراتبی که هستند به کمال لائق خودشان. و شاید یکی از اسرار صلوات هم همین باشد که چون حضرت واسطه کمال همه موجودات است، لذا شخص طالب کمال به برکت صلوات بر اون حضرت به هر حال سیرش بیشتر می شود تا برسد به کمال لائق خودش که سید الاذکار هم هست. پس در اصل وجود که تعبیر می شود به رحمت رحمانیه، موجودات محتاجن به این واسطه. در کمال وجودی هر موجودی باز که مسمی به رحمت رحیمیه است، محتاجن به این وجود نورانی. و چون رسول گرامی اسلام نبی بود به معنای نبوت تعریف، نه نبوت تشریعی، در نبوت تشریعی از بعد از همه انبیا و آخرین نبی الهی و رسول الهی است، ولی در نبوت تعریف اولین نبی رسول گرامی اسلام بوده اند و واسطه در ایجاد شیء، لذا مرحوم حاجی فرمودن هدایتن تکوینیه به باطنیهی. این باطن اون جهت تجرد و نورانیت حضرت است، اون جهت به هر حال وساطت در نسبه به کل موجودات است، باطن این اشاره را دارد. و به ظاهری تشریعیه و تشریعیتن به ظاهری، به ظاهری که بعد از همه انبیا، بعد از همه رسول، خاتم و خاتم الانبیا، هم خاتم الانبیا هست و هم خاتم الانبیا هست. بر این نبی که دارای این اوصاف است که حق تبارک و تعالی عنایت فرموده است و بر آل اون نبی، اون آلی که اینها غر هستند، کنایه از این که اینها انوار محضه هستند و وجودات صرفه هستند، هر قدر وجود به مبدع وجود که حق تبارک و تعالی است نزدیکتر بشود، آثار امکان از او زدوده می شود. تا جایی که شخص اگر به فنا رسید در این حال این که ذاتن ممکن هست ولی آثار امکانی را ندارد. لذا شما می بینید مثلا محجوبیت که از آثار امکان است در حضرات نیست، محجوب، هیچ حاجبی اونها ندارند، نه دیوار حاجب است، نه عالم ماده و طبیعت ما حاجب است، نه چیزهای دیگر، ما محجوبیم. لذا حضرت بقیت الله العظما عجل الله تعالی فرجه الشریف او ظاهر است، چون مظهر اسم از ظاهر است، او غائب نیست، او ظاهر است، ما از ما پنهان است، نقص در ماست، ما نمیبینیم اون حضرت رو، ولی اون حضرت همیشه ظاهر بوده است و ظاهر هست. این که در بعضی از روایات هم بحث به ظاهر تعبیر غیبت آمده، به هر حال غیبت کبرا یا غیبت صغرا، اینا بر اساس فهم عامه مردم هست که این تعبیر آمده، ولی حضرت غیبتی ندارن، همیشه ظاهر بودند و هستند. لذا چون احکام ماهیت در اون حضرات مغلوب است و نورانیت اونها غالب هست، تعبیر فرمودن به این و آله الغر، جمع اغر از غره به معنای بیاض الوجه. چرا این آر غر هستن و بیاض وجه دارن؟ نه بیاض وجه فقط ظاهری، نور ظاهری حسی بله، ولی این ناظر است به اون نور باطنی، چون می فهمد از به انوارهم تلعلعت سماوات و الارزون، آسمان زمین به نور اینها نورانیت دارن. پس هر نوری واسطه نورانیت اونها باز این حضرات هستن. بر اون نبی و بر این آل گرامی صلاتن جمعه، رحمت وافر حق که دعاییست در اینجا برای اون واضح و یک نوع شکر در حقیقت نعمت هست. و بعد و ای بعد الحمد و الصلات، مضاف الیه بعد محذوفه، یعنی بعد الحمد و الصلات، فالعبد الاسیم المحتاج الى رحمت الباری، همیشه انسان باید فقر خودش رو فراموش نکند. اگر عالم علما هم شدید و یک وقتی به هر حال علامه روزگار و دورانتان هم شدید، باید بدانید هیچی از خودتان ندارید. سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، به علت همینه باید همیشه فقر خودتون بدانید. لذا در بعض از روایات که خود حضرات معرفی می‌فرمایند خودشان را، بعد در آخر هم تعبیر این دارن که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی هیچ چیزی از ما نیست، حول و قوه از اوست. لذا این بزرگوار با اینکه در زمان خودش جزو نوادر علما بودند و بعد از او هم کم مانند ایشان در جامعیت، در فقه، در اصول فقه، در ادبیات عرب، در شعر، در به هر حال بدیع و فصاحت و بلاغت و از جمله علوم غریبه و غیر ذلک از علوم، در حکمت متعالیه و در عرفان مخصوصا که در منظومه مشهود است که به تعبیر بنده البته جنبه عرفانی ایشان غلبه دارد بر جنبه حکمی، علل خصوص نسبت به حکمت به هر حال مشاء، دقت دارین. خب با این حال چه تواضع و ادبی در پیشگاه حق دارد که خودش را فقیر می‌داند و به عنوان فقیر و محتاج معرفی می‌فرماید با افتخار. لذا محتاج حقه. فالعبد الاسیم، هیچ اسمی بالاتر از این که انسان خود را ببیند نیست، دقت دارین. خب انسان دیگه به هر حال هرچند بعضی می‌بینید آقا یک عمری هی عبادت به هر حال چنین، نماز شب، قرآن، نماز اول ما، آخر ما، چنین چنین، اینا خیلی کار خوبی هم هست، ولی متاسفانه خودش رو میبینه، همین که میبینه کار رو خراب میکنه، فکر میکنه دیگه یک تافته جداگانه ای هست. یکی چون خودش رو هیچ نظری ندارد به خودش، حالا چهار تا کار خوب هم انجام میده، ده تا کار خراب انجام میده، ولی کن برار فقرش همیشه میده، میگه ما چی و مثلا فلان. این خیلی زودتر به نجات میرسه تا اون کسی که به هر حال میبینه و اعمال، یعنی اون در معرض خطر بیشتری هست. شیطان هم چند هزار سال، 4000 سال داره میگه عبادت میکرد، سجده ها و یک از پیشانیش هم مثل بعضی از افراد خلاصه پیشانیش هم پینه بسته بود، ولی معذالک به هر حال اینجا غرور پیدا کرد. مواظب باشین اگر عالم هم شدید غرور پیدا نکنین، فکر نکنین که دیگران هیچی نمیفهمن و شما همه چی میدونید، بعد همه هم رم به جهل و تخته و این کارا نکنید. اینا درست، چون آنی خدا اراده کند میونه هر چی که میدانیسه همش از بین میره. مرحوم آقای وحید بهبهانی، علامه وحید بهبهانی بزرگ، اواخر عمر گفتن که فراموش کرده بود، ملک اجتهاد هم از دستش رفت، تقلید میکرد از یکی از شاگردانشون که مجتهد بودن. اینا همه کار خدا هست که میخواد بفهمانه که هیچ چیزی برای انسان به هر حال ثابت و دائمی و ذاتی نمیشه. ما هستیمان از غیره و کمالاتمان میخواد که از خودمان باشد. لذا میفرماید محتاج به رحمت پروردگار، الهادی ابن المهدی سبزواری، او تیا هر دو، دعا هم برای خودش هم برای پدر بزرگوارش، بابارم پدرم فراموش نکنید، او تیا کتابه و ما یمینن. در روایت دیشب نگاه میکردم راجع به آخر زمان میگه او بعضی از بچه، بعضی ها همنه، بعضی از بچه های آخر زمان آرزوی مرگ پدر و مادر دارن، به تعبیر دنبال اینن که نقطه ضعف از پدر و مادر بگیرن، بدگویی به پدر و مادر دارن، خیلی هم کیف میکنن در این بدگویی. اینا از به هر حال افراد ناخلفن و چای ناخلفن که اینا ان من اموالکم و اولادکم عدو لکم، یا عدوون، اینا از مصادیق عدوون. بلا به هر حال بابای تو حالا برفرض بی سواد، تو دو تا کلمه رفتی حفظ کردی، معلوم نیست از اون دو کلمه اصل و اساسی هم داره یا نداره، متوجهین؟ حفظ کردی، خیال میکنی حالا چیزی شدی، تو همون باید ادب کنی به هر حال به پدر به مادر. اوتیا کتابه ما یمینن، اوتیا کتابه ما یمینن، این یک دعایی است و معنای این که کتاب رو به یمین بدن در اصطلاح اهل حکمت، یعنی اینکه این دوتا رو خداوند به عنایت خودش اینا رو برساند به مرتبه عقل بالمستفاد، به مرتبه عقل بالمستفاد، که اون در واقع کتاب قرآنی الهی است که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. یمین شخص همون جنبه جبروتی و جنبه به هر حال الهی اوست که از جانب عالم عقول طولیه است. اوتیا کتابه هما یمینن و حوس با حسابن یسیرا، خداوندن در مقام محاسبه حساب بسیار آسان و سهلی بگیرد از هم مرحوم حاج ملا هادی سبزواری و هم پدر بزرگوارشان، از همه ما انشاءالله. لازال مهدیین الی رشادی، خب دعا اون لنفسه، می فرماید این دو این بیت دعا هست برای خودش. یقول و متبه جهن، متبه جهن یا حالا در البجه در لغت دارد یعنی الفرح یعنی شادی، در حالی که شادمانی می کند این بزرگوار. در حدیث هم است که اهل الجنه فی خیراتها یتبجحون، یعنی در خوشی و برحال به اصطلاح شادمانی هستند. حالا در بعضی از نسخه های حدیث آمده یتبح بهون، یتبح بهون از تبحبه، تبحبه به معنای تمکن در حلول و مقام هست. اینجا هم شاید بگیم متبح بهن نه متبجحن، متبح بهن این معنا هم دارد، به این معنا که اشاره دارد که ایشان تمکن در حکمت دارد، جایگاه در حکمت دارد، مقام در حکمت دارد، یعنی جایگاه استواری در حکمت دارد و در مطالب حقه، که در حقیقت همون جنتی است که وعده به حل متقون. البته تعبیر اول بهتر است که متبجحن باشد، یعنی شادمان هست. خب واضح است که این طرب روحانی برای اونهایی که اهل درک معانی عالیه و مطالب حقه الهی هستند قابل وصف نیست، و از این جهت است که اینها اصلا به این زخارف دنیا نه تنها که خوش نمیشن بلکه اصلا اعتنایی هم ندارن، چون نعیم ثابت ازلی به هر حال روحانی قابل قیاس نیست به نعیم دنیوی. به انهو حالا با شادمانی مستظهرن، به انهو این رو دیگه به هر حال ظاهر می سازد که لیس فی کتابی هازا، در این کتاب منظومه ایشان لیس الا المطالب الحق الخالصه النقیه. خب در همون جوری که در خیلی از علوم حرف ها زده می شود، در حکمت هم خب به هر حال افراد زیادی بودن قبل از حتی شریعت که اینها مثلا به هر حال در یونان و جاهای دیگه و حرفایی داشتن، خیلی از مطالبشون باطل بوده، ایشان فهمید ما تنقیح کردیم، مطالب صحیح رو گرفتیم و اباطل رو کنار گذاشتیم، اونم به برکت بیانات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. یعنی اگر نبود نور قرآن و نور روایات وارده از معصومین علیهم السلام، هرگز حکمت در اسلام به این اوج و به این به هر حال مرتبه نمی رسید. تمام اینا به برکت قرآن و روایات معصومین علیهم السلام هست. و الفوائد المهمه من العلوم الحقیقیه، خیلی از مطالب هم از طریق کشف برای اینها واضح شده است که بعد به صورت به هر حال برهان و در قالب برهان در آوردن، اونم به برکت قرآن هست. لذا می فرماید که ها امقرأو کتابیه، اقتباسی است از وحی الهی که در آیه شریفه هم هست، اشاره به اون آیه شریفه است. لذا می فرماید ها امقرأو کتابیه منظومتی لسقم جهلین وافیه. حکمت که می فرماید در این کتاب ما مطالب حق هست، حکمت مراتبی دارد. مرتبه اول حکمت، چون در حکمت ایشان هم می فرماید که حکمت ایمان هست، حالا تا اونجا برسیم. ها امقره و کتابی منظومتی لسقم جهل شافیه واضح است. این مصرع در موضع تعلیل مصرع اول است، یعنی مصرع دوم تعلیل است برای ها امقره. حالا اگه ممکنه سوال بکنه آقا ما مثلا فرض کنیم بیکاریم، بیاییم کتاب شما رو بخوانیم. ایشان میفهمد علت این که من میگم بیایید کتاب من رو بخوانید این است که اگر نادانید و نمیدانید مطالب صحیح را، در بحث مبدع مشکل دارید، در بحث معاد مشکل دارید، در سریان وحدت، در کسرات مشکل دارید و متوجه نمیشید، بیاید حکمت مرا بخوانید، منظومه مرا بخوانید تا اینها برای شما حل بشود. این که در زیارت جامعه این فرازهای بسیار عالی وارد شده است که انوار حضرات در همه جا هست، انفس اونها در همه جا هست، سمت سیادت و ریاست بر همه اینها دارن، اینا شعار نیست که از شفه مبارک امام سلام الله علیه صادر شده است، بلکه اینا حقایقی است و رسیدن به این حقایق به عنوان فهم افراد عادی مثل ماها بدون خواندن حکمت برای انسان میسور نیست. لذا اگه کسی حکمت نداند، وقتی که به این فرازها و به این فقرات میرسد، نمیتواند درست اینها را درک کند، لذا یک لغلغ زبان میشود. اما اگر کسی حکیم به حکمت رسیده باشد و حکیم این زیارت را بخواند، خیلی فرق دارد با یک فرد عادی که این زیارت را بخواند. پس حکمت در حقیقت در خدمت بیانات اهل بیت و در خدمت قرآن باید قرار بگیرد و اینها در خدمت اونها باید باشد، که این که بزرگان ما این کار را کردند. این مصرع دوم در موضع تعلیل برای مصرع اول است. حالا نظم تها فی الحکمت التی سمت فی الذکر، می فرماید من این را به رشته شعر در آوردم. در حکمت، اون حکمتی که علو پیدا کرده است بر تمام علوم، چون فضیلت هر علمی به فضیلت معلوم اون علم است، یعنی علم مبدع به مقدار وسع طاقت بشری شناخته می شود، معاد شناخته می شود، اسماء الله شناخته می شود، صفات الله، اینا تمام اگر امور عام من بس می شود، به جهت مقدمه برای مباحث الهیات به معنی الاخص است. خب اگر این است، چه چیزی بالاتر از توحید حق است در بین علوم؟ علم به وحدانیت پروردگار، علمی به این که مؤثری در وجود غیر از حق نیست، علم به اسماء مبارک اختیار، اسماء تکوینی نه اسماء ملفوظه ما، علم به اینها از اشرف علوم محسوب می شود، چون در صدر ساقه نظام هستی اون بزرگ حضرت حق است و این حضرات از حضرت حق اینا رو گرفتن. خب پس بنابراین اگر حکمت بیاموزید، مبدع شناس میشید، معاد شناس میشید، وحدانیت خدا برای شما واضح میشود، حقایقی که در عوالم بعد در این نشه و عوالم بعد داریم، اینا برای انسان واضح میشود. این اشاره است به قرآن شریف که در قرآن فرموده است و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند وقتی به کسی حکمت عطا کند و این شخص صاحب حکمت بشود، خیر کثیر گیرش آمده است. نسبت به مال دنیا هیچ وقت تعبیر خیر کثیر نیست. قارون اون همه ثروت داشت، ولیکن تعبیر خیر کثیر براش شد. خیر کثیر به این است که انسان علم به مبدا. چرا؟ چون منشأ غنا، هر کسی مستغنی شده، غنا استغناء او به غنی حقیقی به ذات که پروردگار عالم است، او غنی ذاتی است و غنی به ذاته هست. خب اگر علم به چنین غنی پیدا کرد انسان، این ثروت گیر هر کس نمیاد و این آرامش، چون افراد به خاطر این که مثلا فقر چرا ازش فرار میکنن؟ چون فقر، این فکر میکند اگر فقیر بود، به این فقر مادی، یعنی فقر به غیر خدا و تعالی، این فقر موجب میشد که این به هر حال دوام پیدا نکنه، یا غیر ذالک از توالی فاسد فقرهای مادی و امثال ذالک. ولی اگر کسی به اون غنی مطلق به ذات اعتماد کرد، او رو شناخت، معیت او رو به نحو ایجاب جزئی درک کرد، خوی هرگز احساس نداری و ناداری نمی کنه. میگه ما به کسی به هر حال وصلیم، به حقیقتی اعتماد کردیم و به کسی تمسک کردیم که همه اغنیای عالم در پیش او اصل فقرا هستند و فقرند و هیچند در حقیقت. خب چنین حقیقتی انسان با او معیت داشته باشد و دغدغه و ناراحتی و اضطراب و اینها میاد ابدا. این معانی حالا به نحوی ایجاب جزئی برای افراد اگه وارد حکمت بشوند و صحیح بخوانند و با طهارت وارد بشوند، لذا از علومی است که طهارت میطلبه. فکر نکنین همینجوری به اصطلاح شخص بیا چند کلمه حفظ بکند میشود حکیم. چرا؟ چون میفهم تمام اینا با قلب انسان کار دارن. لأن الحکمت هی الایمان المشار الی به قولی تعالی و المؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اینا حکمت، ایمان همون حکمت هست. ما مرادمان از حکمت در اینجا که میگیم، مرادمان همون ایمانی است که مراحل دارد. حالا ایمان سه مرتبه به طوری به یک تقسیم دارد. مرتبه اول اولای او مرحله به هر حال اجمال هست که اجمالا یک علمی به مبدأ و معاد و اسماء و صفات حق پیدا می شود. مرحله وسط او که البته مرتبه اول می شود اوسط مراتب اسلام، چون قبل از ایمان اسلام هست، بعد از اسلام اولین مرحله ایمان، که این اولین مرحله ایمان می شود مرتبه وسط اسلام. اوسط مراتب ایمان، ایمان تفصیلی است که از او تعبیر می شود به علم الیقین. آخرین و این می شود اوسط مراتب ایمان، می شود آخرین مرحله اسلام. و این آخرین مرحله اسلام که مرتبه وسط ایمان هست، باز خودش مراحلی دارد. اولین مرتبه احسان است که این را تعبیر می کنند که شخصی که بالغ به این مرتبه شده باشد میگن اعبد الله کأنک تراه، که قرب نوافل هست در حقیقت. میگه جوری عبادت کن حق تبارک و تعالی را که گویا او را میبینی، که مقام کأنم تعبیر میشود. اینجا مرتبه اول احسان، آخرین مرحله ایمان و آخرین مرتبه بله ایمان. و مرتبه دوم احسان مرحله عین الیقین است، که این مرتبه وسط احسان است و تعبیرش این است که همون بیان آقا امیرالمومنین سلام که در قرب فرائض است، لم اعبد ربا لم اره، سوال کردن از حضرت هل رأیت ربک، حضرت فرمودن لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که ندیده باشم هرگز عبادت نکردم. یعنی از اول حق تبارک و تعالی مشاهده کردم. آخرین مرحله احسان مرحله مقام حق الیقین هست، که این مقام مقام فناء تام و شهود کامل سالک هست حق تبارک و تعالی. حالا گاهی به بالاتر از اینم راه پیدا می کند که مقام بردل یقین تعبیر می کند، که فناء عن الفناء هست و عن الفنائین، یعنی در این حالی که فنا شده فناء خودش را هم حتی درک نمی کند. یعنی در حقیقت لسانشان این است که علیون لسان الله، اذن الله، ید الله، الی غیر ذلک که در روایت هم آمده است. حالا بعضی اینا رو حمله بر چی کردن؟ غلو. نه خیر، اینا غلو نیست. عیناً این چنینه وقتی شخص به این درجات عالیه از مراتب ایمان که بعد از آخرین مرتبه باز مراتب احسان است و به آخرین مرحله احسان راه پیدا کرد، این شخص احرن می شود لسان الله، ید الله. و سر این که بیان حضرات برای همه که در مقام به هر حال شریعت وارد میشن، میگیم بیان اونها با بیان رسول گرامی اسلام، فعلشان حجت است، قولشان حجت است، تقریرشان حجت در شریعت. تمام اعمال اونها برای ما به عنوان الگو به هر حال حجیت دارد و هر قدر شخص بتواند وفق بدهد زندگی خودش را، حرکات و سکنات روزمره خودش را با رفتار ائمه علیهم السلام، روز به روز قربش به حق تبارک و تعالی بیشتر می شود. لأن الحکمه هی الایمان المشار الی به قولی تعالی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبه و رسولهی تا آخر آیه، و هی المعرفت به قول الحکما الحکمتو سیرورت الانسان عالمن عقلی یا مواهین للعالم العینی. توضیح این فراز انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.